اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان تقدیم میکنیم به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان با گفتارهای رادیو تاجیکی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. دوستان عزیز شنونده، در چهارشنبه 8 بهمن ماه 13 جمادی الثانی 27 ژانویه در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. فرزندم، بدان که خداوند اعمال خوب و بد مردم را هرچند به مقدار خردلی که در میان سنگ قرار گیرد یا در آسمان ها و در زمین پنهان شده باشد همه را به حساب می آورد. البته خدا به تمام جزئیات امور آگاه است. فرزندم، نماز به پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن، و اگر در این راه رنج و زحمت به تو رسید صبر و استقامت داشته باش که این نشانه عزم راسخ و لازمه اراده قوی در کار هاست. هرگز با خودپسندی و تکبر روی از مردم مگردان و با غرور در روی زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر و خودخواه را دوست ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی در روز چهارشنبه خوش آمدید. تقویم تاریخ را داریم، تکرار فرهنگنامه، تکرار راه رستگاری و بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 8 بهمن سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 13 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 27 ینور سال 2021 میلادی است. چهلو دو سال پیش در روز 8 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی به دنبال ممانعت دولت شاپور بختیار، نخست وزیر سرسپرده رژیم شاه از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، گروه زیادی از روحانیون در مسجد دانشگاه تهران متحصن شدند و شرط شکستن این تحصن را بازگشت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران اعلام کردند. این تحسن از جمله اقدامات سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران بود، زیرا در آن روزهای حساس دولت بختیار با حمایت آمریکا می‌کوشید از یک سو مانع ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران شود و از سوی دیگر با وعده‌ها و ترفندهای مختلف میان اقشار مردم تفرقه ایجاد کند. تحسن یک پارچه روحانیون ایران که در میان آنها بسیاری از چهره‌های سرشناس و مبارز چون شهید بهشتی و شهید مطهری وجود داشتند، دانشگاه تهران را مرکزی برای تجمع نیروهای مبارز و رهبری این نیروها تبدیل کرد و نقشه‌ها و برنامه‌های دولت شاپور بختیار را خنسا نمود. چهل و دو سال پیش در روز هشتم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، شاپور بختیار نخست وزیر رژیم دست نشانده شاه اعلام کرد برای ملاقات با حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه عازم پاریس خواهد شد. اما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مقابل این اقدام عوام فریبانه او فرمودند: آنچه که ذکر شده است که شاپور بختیار را در سمت نخست وزیر میپذیرم دروغ محض است، بلکه تا استعفا نداده است او را نمیپذیرم. همچنین در این روز مردم تهران جهت هماهنگی و همفکری برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن مراسم استقبال از حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در اطراف فرودگاه مهرآباد تهران گرد آمدند. چهل و دو سال پیش در روز هشتم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی، به دستور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم شاهنشاهی، وابستگان به دربار در ارتش دست به کشتار وسیع مردم در تهران زدند. در این روز در تظاهرات و برخوردهای خونین در سراسر کشور ده ها تن شهید یا مجروح شدند. مردم تهران نیز در حالی که برای پیوستن به روحانیون متحسن در مسجد دانشگاه تهران به سمت دانشگاه در حرکت بودند، از طبقات بالای ساختمان ژاندارمری مورد هجوم نیروهای انتظامی قرار گرفته و چهره شهر تهران به صورت یک شهر جنگ زده در آمد. این حرکت انعکاس جهانی یافت و برخی از خبرگزاری‌ها آن را مشابه کشتار 17 شهریور دانستند. نکته قابل توجه در این روز همیاری مردم بود، چرا که تنها یک ساعت پس از آغاز کشتار راهروهای بیمارستان‌ها مملو از لوازم بیمارستانی اهدایی از سوی مردم گردید. و 8 سال پیش در روز 8 بهمن سال 1391 هجری خورشیدی، جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحقیقات فضایی اولین موجود زنده را با یک موشک به فضا پرتاب کرد. این موجود زنده یک میمون بود که به سلامت به زمین بازگشت. این آزمایش موفقیت آمیز بار دیگر پیشرفت‌های فضایی ایران را در شرایط اعمال سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا و متحدانش به رخ جهانیان کشید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 8 بهمن سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 27 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدتی کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: معرفی رساله ادبیات ایران زمین در سده های 8 و 9 میلادی و کرونا ویروس و مشکلات چاپ کتاب در ایران. چند پیش دکتر نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران کتابی ادبیات ایران زمین در سده های 8 و 9 میلادی دوره عربی زبانی را نگاشته و انتشارات آروان آن را در 580 صفحه چاپ و روانی بازاری نشر کرده است که همکنون به معرفی اجمالی این رساله ارزشمند می پردازیم. باید ذکر نمود در این رساله ادبیات عربی زبان ایران در سده های 8 و 9 میلادی که ماه اصل قلم شاعران و نویسندگان ایرانی نژاد و بیانگر حسن توجه آنها به اصول و سنت های ادبیات پیش از اسلامی ایران بوده، به حیث بخش از ادبیات ایران زمین است که مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش های مختلف این کتاب مؤلف کوشیده است تا جنبه های مختلف حیات ادبی اقوام ایران را در شرایط اصطلاح زبان عربی به تصویر کشد. زاهدی این رساله را به متخصصان و علاقمندان تاریخ ادبیات ایران، تاجیکستان، افغانستان و روابط جوامع عرب زبان و دیگران تقدیم کرده است. این اثر که حسن قریبی آن را ویراستاری کرده در 6 بخش تنظیم گردیده است. مؤلف در مقدمه که بر کتاب خود نوشته، زبان را بهترین واسطه حفظ و ادامه اصول و سنت های ادبی و بدیهی و مؤثرترین مایه رشد و تکامل ادبیات و فرهنگ ملی دانسته است. دکتر نظام‌الدین زاهدی در ادامه مقدمه کتاب خود نوشته است که ادبیات فارسی تاجیکی نیز در درازای تاریخ طولانی خیش غالباً در قالب‌های زبان‌های بومی پرداخته شده و با پربار گشتن از این گنجینه‌های معنوی در هر مرحله از تکوین خیش با رنگ آمیزی های تازه جلوه نموده است. بنا به نوشته سفیر تاجیکستان در ایران، تاریخ تمدن بشر گواه است که هیچ پدیده بزرگ فرهنگی در جای خالی و بدون فراهم آمدن زمینه های مساعد سیاسی، اجتماعی و معنوی به وجود نیامده است و نمیتواند به وجود آید. وی در ادامه مقدمه خود با بیان این که محققان مانند ادوارد براون، آیبرمن، این وسترانسیف درباره ادبیات عربی زبانی پژوهش کردند و به اهمیت درک و بررسی این موضوع اشاره ها نمودند. دکتر زاهدی در بخش نخست کتاب با عنوان وضعیت تاریخی و فرهنگی در این زمین در سده های 7 تا 9 میلادی و پیامدهای آن در ادب و فرهنگ اقوام ایرانی و زمینه های پایداری و ادامه ادب و فرهنگ ایرانی در قرن های نخست اسلامی پرداخته است. بخش دوم نظم عربی در صده‌های 8 و 9 میلادی نام دارد. خوانندگان در این بخش با شاعران ایران نژاد در نظم عربی زبان آشنا می‌شوند. مضمون‌های ایرانی در نظم عربی زبان صده‌های 8 و 9 میلادی عنوان بخش سوم این کتاب است. مضمون‌های وطن پرستی، مضمون‌های ایرانی در اشعار مطیه، عشقی، خمریه و اشعار وصفی از جمله مباحثی مطرح شده در این بخش است. نثر عربی زبان در صده‌های 8 و 9 میلادی و نهضت ترجمه نثر پهلوی به عربی عناوین بخش‌های 4 و 5 از این کتاب است. آخرین و ششمین بخش کتاب نثر تألیفی عربی زبان در قرن‌های 8 و 9 میلادی نام دارد که در آن انواع نثر تألیفی، رساله ها در آیین کشورداری، رواج نوع مناظره و مباحث دیگر بررسی شدند. شاه منصور شاهمرزا، ادبپژوه تاجیک مقیم تهران، در نقد بر این رساله می نویسد: به پندار این جانب تألیف، تهیه، تدوین و ترجمه یک کتاب مانند آن است که مثل فرهاد با تیشه دلی سنگ و صخره را بشکافی، رود بکنی و دشت لبتشنه را شاداب نمایی که از وجود آن هزاران انسان، جانور و گیاهان فیض ببرند. و در حقیقت نویسنده، مترجم و یا مرتب و کاتب همچون فرهاد در آرزوی شیرین از جان می گذرد، قلم بردوات پر از خون جیگر می زند و در دل شب تاریک کاغذ سپید را سیاه می کند. و این جانفدایی چشمه ساری و جاریست که با گذشت سالها آبی جان بخش آن کام هزاران تشنه را سیراب و شاداب خواهد نمود. بنده به هیچ وجه در جایگاهی نیستم که راجع به این کتاب ارزشمند اظهار نظر کنم، اما به عنوان یک خواننده می خواهم چند نکته را که پس از مطالعه کتاب به ذهنم رسوخ نمود ارائه نمایم. در ادامه آقای شاهمنصور شاهمرزا می نگارد: مؤلف کتاب که در جامعه فرهنگی تاجیکستان در ردیف دانشمندان و محققان خوشنام، پرکار و دقیق نظر اعتراف شدند، با نشر کتاب مذکور ثابت نمودند که در میان اهالی فرهنگی فارسی نیز حرفهای برای گفتن دارند و با انشای این کتاب همین آنچه را که در موضوع ادبیات عربی زبان ایران زمین در قرون 8 و 9 میلادی انجام داده در طبق اخلاص بگذارند. دکتر نظام‌الدین زاهدی که از متخصصان سرشناس حوزه عرب شناسی و از چهره های نام آشنای دانشگاهی محسوب می شوند، با عنایت به این هست که با زبانهای فارسی، عربی، روسی و انگلیسی تسلط کامل دارند، تلاش داشتند تا این بار امانت را به طور شایسته و بایسته در پیشاروی ادب دوستان و پژوهشگران قرار بدهند. نویسنده این نکته سنج می نویسد: آقای شاهمنصور شاهمرزا با آوردن نمونه های بارز نظم و نثر، اقتباس های ردناپذیر، مقایسه و تحلیل و نتیجه گیری های منصفانه و خالصانه و آری از هر گونه موضع‌گیری، همانند زنبوری عسل از گل به گل پریده، جسته و نقل شهد را در اختیار خواننده قرار می‌دهند. از تأثیر آیین‌نامه‌های پهلوی زمان ساسانیان، نامه‌های عاشقانه، موسیقی، مدیحه، عشق‌نامه‌ها، خمریه، وصفیه، حماسه، ضرب المثل و حکمت، ترجمه، تاریخ‌نامه‌ها، قصه‌پردازی، مناظره که از پهلوی به زبان عربی ترجمه شدند و تحول و دگرگونی عظیم در دنیای عرب بپا کردند، سخن می‌گوید و خواسته و ناخواسته دلی ما را به درد می آورد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید و دعوت می کنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. بیش از یک سال است که ویروسی فراگیری کووید 19 یا همان کرونا ویروس تمام جهان و ساحه‌های مختلف اقتصاد و فرهنگ را مختل نموده است. همکارمان مریم تکافی مشکلات چاپ کتاب در ایران را در این ایام در گزارش بررسی نموده است که با هم می‌شنویم.
زمان با بودنش متفاوت می‌گذرد. همچنان که آلبر کامو از تا اون میگوید،
هیچ کس هنوز بیماری رو واقعا نپذیرفته بود. بیشتر مردم به خصوص نسبت به آنچه عادتشان را برهم میزد حساسیت داشتند.
تا اونی که در قرن 21 هم ماسک بر چهره اقتصاد شهر کشیده و کتاب هم تا حدودی قنقاریا گرفته. اما نویسندگان با کمک اینترنت روح خود را به خانه های قرنطینه ای میرسانند.
کتاب هایی که رو این میز شما ملاحظه میکنید دوز کتاب های پرفروش هستند.
موسیقی کتاب این روزها از صدا افتاده و بدجور خارج میزند.
یعنی شاید مثلا اگر قبل کتاب ها رو با تیراژ بالاتر مثلا 5000 4000 یا 1000 تا حتی چاپ میکرد، الان من کتاب دارم که 200 تا چاپ میکنم.
آمارهایی که در حوزه کتاب منتشر شده چهره دیگر از این صنعت را رو میکند. ما رتبه اول تعداد ناشران جهان را داریم، 18,000 ناشر. اما تعداد کتاب فروشی ها به 100 عدد هم نمی‌رسد. چه رابطه‌ای بین این آمار و کتاب هایی هست که یک عدد از آنها هم در کتاب فروشی ها یافت نمی شود؟
موضوع زد و بند ها و رانت های پشت صحنه هست که این هم مثل همه حوزه های دیگر وجود داره و ارشاد هم مستثنی نیست.
در دنیای انتشار کتاب پدیده‌ای وجود داره به نام مترجمان خیالی. یعنی چی؟ یعنی یا مترجم کلن هویتی نداره یا اصلا کارش ترجمه نیست،
حتی ویراستاری نمیشه و اون کتاب رو چاپ میکنن و میاد تو بازار و بعد شما اسم اون کتاب رو شنیدی، تو ذهنتون هست و فقط کافیه اون رو ببینید.
همه این مشکلات برای آن است که در جای خود و به وقت خود این قشر فرهنگی جامعه نادیده گرفته شدند. کتاب‌ها خود فریاد می‌زنند چه بر سرشان آمده است.
زخم‌هایی که از نوشتن کتاب سوم بر قلبم نشسته بود مرا از پای در می‌آورد و من بیهوده تقلا می‌کردم مقاومت کنم.
مریم تکافی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان خوبم، تکرار راه رستگاری تقدیمتان می‌گردد.
صدای خراسان تقدیم می‌کند.
راه رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رضوی در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در این برنامه و چند برنامه آینده به موضوع اخلاق فرهنگی در اسلام پرداخته خواهد شد. در ادامه سلسله بحث‌های اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی و اخلاق خانواده در پرتو الطاف الهی، مباحثی را در مورد اخلاق فرهنگی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تقدیم خواهد شد. یکی از شاخصهای ارزیابی ملتها فرهنگ و تمدن آنهاست. بر همین اساس به هر اندازه هر ملتی از گذشته فرهنگی مناسب و دیرینه تری برخوردار باشد، به همان میزان دارای موقعیت و جایگاه برتری خواهد بود. با چنین دیدگاهی به استناد اسناد و مدارک مسلم تاریخی، پیامبران الهی را میتوان در شمار پایه‌گذاران فرهنگ و تمدن‌های نخستین جامعه بشری به شمار آورد. زیرا آنان عمدتاً در میان اقوام و مللی به پا خواستند و دین خود را گسترش دادند که پیش از ظهور آنان آن جامعه فاقد هر گونه بنیان‌های فرهنگی مناسب بود. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چنین هنگامه و فضایی به پا خواست و در راستای نهضت‌های پیامبران الهی دست به انقلابی بنیادین زد و تحولی تمدن آفرین را پایه‌ریزی نمود. شایان توجه است در میان جامعه‌ای که نشانی از علم و کتابخوانی وجود نداشت و اکثریت مردم بی سواد بودند و نمی دانستند که قلم چیست، در اولین آیه‌ای که در غار حرا توسط فرشته وحی بر پیامبر نازل می شود سخن از خواندن و نوشتن به میان آمد و خطاب به پیامبر بانگ بر آمد: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید و انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد. بخوان که پروردگار تو از همه چیز و هر کس برتر و بزرگوارتر است، همان خدایی که به وسیله قلم آموزش داد و به انسان آنچه را نمی‌دانست آموخت. بله عزیزان، بدون شک اگر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در میان کشورهای متمدن و پیشرفته انقلاب فرهنگی خود را آغاز می‌کرد، چندان شگفت‌آور نبود. ولی اینکه از ملتی عقب مانده و غرق در جهل و نادانی توانست در پرتو روشنگری‌های وحی الهی ملتی فرهنگ آفرین پرورش دهد و دنیای اسلام به اعتراف دانشمندان غرب و شرق برای قرن‌های متمادی مهد تمدن و فرهنگ باشد، بسیار تحسین برانگیز و اعجاب آور است. قرآن در این باره می فرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. او خدایی است که در میان مردمی جهل زده و بی سواد پیامبری از بین خودشان به رسالت برانگیخت تا آیات نازل شده او را پیوسته بر آنان بخواند و از تمام آلودگی ها پاکشان سازد و به آنها همواره کتاب و حکمت بیاموزد که پیش از آن به طور قطع و یقین در دنیایی از جهالت و گمراهی به سر می بردند. خدای بزرگ برای درک اسرار آفرینش به پدیده‌های پر رمز و راز جهان مانند ماه، زمین، آسمان، به روز، به شب و به دریاها سوگند یاد کرده است و صاحبان فکر و اندیشه خواسته است که برای کشف شگفتی‌های جهان هستی و شناخت هرچه بیشتر خداوند حکیم و آفریدگار آنها در اوج آسمان‌ها و اعماق اقیانوس‌ها نفوذ کنند تا با این حقیقت آشنا شوند که کوچکترین و بزرگترین موجودات هستی در پرتو تدبیر حکیمانه الهی پدید آمده اند و هدفمند آفریده شده اند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم محضر شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری رادیو تاجیکی. خلقت بشر هممون میدانیم فطرتاً انسان اجتماعی خلق شده، یعنی خالق ما، مدبر ما، کسی که انسان را خلق کرده انسان را اجتماعی آفریده. اجتماع چجوری صورت میگیره؟ اجتماع در تضارب آراء افرادش شکل میگیره. اجتماع از کی شکل میگیره؟ از من، از تو، از او، که با هم جمعی رو تشکیل میدهیم به نام اجتماع. پس اجتماع از سلول ها تشکیل میشود که ما افراد اون هستیم، ما سلول اون هستیم. منتها ما، یعنی شکل دهندگان اجتماع، اگر انسان های مثبت و خدایی باشیم قطعا اجتماع ما اجتماع مثبت و خدایی خواهد شد. و اگر ما، یعنی همون تشکیل دهندگان اجتماع، اگر غیر خدایی باشیم، رفتارهای ناهنجار رو داشته باشیم، جامعهمون میشه جامعه ناهنجار و هنجار شکن و غیر خدایی. بنابراین برای ورود به یک اجتماع سالم، افراد جامعه باید یک سری بایدها و نبایدها را به عنوان پیش نیاز یاد بگیریم، بعد وارد جامعه بشیم، بعد وارد اجتماع بشیم. خب حالا این بایدها و نبایدها را باید از کجا یاد بگیریم؟ این واحد درسی بایدها و نبایدها رو کجا باید بگذرونیم؟ من عرض میکنم یک دانشگاه بزرگیست که حتما سوال میکنید انسان باید قبل از اجتماع وارد دانشگاه بشه. بله، همه ما انسانها طبیعتاً و فطرتاً وارد اون دانشگاه میشیم، بعد خروجی اون دانشگاه رو اجتماع تشکیل میده. اون دانشگاه مهم اجتماع کوچکیست به نام خانواده. یک فرد اول باید در خانواده اون شالوده اش شکل بگیره، بعد بیاد اجتماع رو تشکیل بده. رو اسلام عزیز هم چون دینش و بنیادش بر اساس اجتماع صورت گرفته، ببین همه دستورات اسلام عمدتا اجتماعی است. حتی اگر نماز که یک به حساب عبادت فردی میتونه باشه، تأکید شده نماز رو ما به جماعت در مساجد بگذرونیم، نمازهای جمعهمون به همین نحو، حجمون همین نه، برای تشکیل خانواده، حتی برای خواستگاریش برای ما راهگار نشان داده. دنبال هر کسی رو برای خواستگاری نریم، هر زنی رو به عنوان مادر برای فرزندانمون انتخاب نکنیم، هر آقایی رو و هر مردی رو به عنوان پدر برای فرزندانمون و اون دامادی رو که ما انتخاب بکنیم شرایطی باید داشته باشه. رو همین حساب خیلی چقدر تأکید شده، بعد بچه دار میشیم، فرزندار میشیم، رابطه فرزندان با والدین، رابطه والدین با فرزندان، تمام اینها رو اسلام عزیز برامون معین کرده و مطالبش رو عنوان کرده. خب قرآن کریم یکی از خواسته های خلاصه انسان های شایسته رو داشتن خانواده و فرزندان خوب عنوان میکنه. ابراهیم علیه السلام، ببینید چقدر مهم، انسان زرنگ. اینجوری حضرت ابراهیم انسان زرنگی بود، در بزنگاه، در زمان و در لحظه استجابت دعا، وقتی که چون کار مهم میکرد دیگه، با حضرت اسماعیل فرزندش به حساب دیوارهای خانه کعبه رو بردن بالا، اونجا لحظه استجابت دعاست. اگه من شما میبودیم به ما میگفتن آقا شما یک دعای مستجاب دارید، مثلا چه دعا میکنید؟ ما اولین دعا میگیم خدایا ماشین، خدایا خانه، خدایا زمین، خدایا ثروت، اینجور چیزا رو میخواییم دیگه. ابراهیم علیه السلام در اون بزنگاه، در اون لحظه حساسی که دعا مستجاب میشه، قطعا مستجاب میشه، چون مرکزیت عالم که کعبه بوده، پایه‌هاشو آورده بالا و مردم رو، همه عالم رو به سوی کعبه میخواد نگاه ها رو به سوی کعبه حساب منعطف بکنه، دعا میکنه. میگه وقتی که ابراهیم کارش تمام شد دست به دعا برداشت، گفت خدایا، چی بود دعاش؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی خدایا من و فرزندم اسماعیل رو اولا مسلمان قرار بده، و من ذریتنا و همچنین از ذریه ما فرزندان ما امت مسلمه رو که قرار تشکیل دادن از فرزندان ما قرار بده. پس این چی رو میفهمونه به ما؟ میخواد به ما بفهمانه که پدر و مادر وظیفه داریم برای اولا صلاح اجتماع ما، برای اینکه جامعه الهی و خوبی داشته باشیم، اول در حق فرزندان خودمون، یعنی هر خانواده، هر پدر و مادر باید در حق فرزندان خودشون دعا بکنن که فرزندانشون خلاصه اهل باشن، صالح باشن، که بتونن زندگی به حساب اجتماع سالم رو تشکیل بدن. یا در جای دیگر همین حضرت ابراهیم علیه السلام اینکه فرزندانش رو که بخوان جامعه اسلامی و جامعه الهی رو تشکیل بدن از خداوند تعالی توفیق میخواد. توفیق چی؟ یک، توفیق اقامه نماز و قبولی دعا را. اونجایی که میفرماید رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی و تقبل دعا، یعنی خدایا من و فرزندانم را از اقامه کنندگان نماز قرار ده و دعاهایمون رو بپذیر. این آیه نشان میده که اولا خود اقامه نماز برای خود و فرزندانمون نیاز به استمداد الهی داره. ما اگر بخوایم فرزندان سالم و اهلی داشته باشیم، باید دست نیاز به سوی پروردگار متعالمون دراز بکنیم. دوم، اینکه نماز در بین همه خواستهایی که ما از خداوند میتونیم داشته باشیم محوریت داره. اما اول برای فرزندانمون مسکن نخواهیم، زن خوب نخواهیم، نمیشی نخواهیم، اول بیایم از لحاظ معنوی پربار بکنیم. محوریت خواسته هامون نماز برای فرزندانمون شد. سوم اینکه رسالت انبیا، ببینید ابراهیم میتونست رسالت انبیا، میدونید دیگه رسالت انبیا اقامه دینه، اقامه دین رو میتونست بخواد از خداوند متعال، اما میاد تأکید میکنه بر نماز. پس این نشان دهنده اینه که نماز آینه تمام نمای دین خداست. با توجه اینکه وقتمون گذشته، اگر فرصتی بود انشاءالله ادامه بحث رو در آینده مصدی شما سروران عزیزم در راه رستگاری خواهم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در هیچ مکتبی و در نزد هیچ استادی درس نخوانده بود و کانون وجودش از انوار علم و حکمت الهی سرشار شده بود، با الهام گیری از آیات وحی همواره می‌کوشید پیروان خود را به فراگیری دانش تشویق و ترغیب کند. آن حضرت روزی وارد مسجد شد، دیدند دو دسته گرد هم آمده اند، گروهی سرگرم عبادتند و دسته دیگر مشغول گفتگوهای علمی و آموزش دادن و یاد گرفتن می باشند. آن حضرت از مشاهده هر دو گروه خوشحال و خرسند شد و فرمود کار و فعالیت هر دو گروه ارزشمند است. سپس افزود ولی من برای تعلیم و افزایش دانایی و آگاهی مردم از سوی خدا فرستاده شده ام. آنگاه به طرف همان گروهی رفت که سرگرم بحث و گفتگوهای علمی بودند و در میان جمع آنها نشست. داستان راستان.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از سوی خداوند دانا و حکیم مأموریت داشت به مردم کتاب و حکمت بیاموزد، گذشته از سیره عملی با رهنمودهای خود پیوسته میکوشید سطح آگاهی های جامعه را افزایش دهد و حس دانش طلبی را در آنها ایجاد، زنده و پویا نگاه دارد. آن حضرت میفرمود: کسی که در راه کسب دانش گام بردارد، خدا او را به سوی بهشت راهبری می کند و فرشتگان با خرسندی بالهای خیش را برای او می گسترانند و ساکنان زمین و آسمان و ماهیان دریا برایش طلب آمرزش می کند. شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، توفیق حضرت اغیارتان، خداوند بزرگ نگاهدارتان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به درود، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شهر از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شهر های آتش شده شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم از راه به در شدم.
بربال امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیر نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دل شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته‌ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
پیامی سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس‌های ملی و نمایندگان از تاکید بر تهیه قانون جدید مالیات تا اعلام پایان کرونا در کشور. سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران در اسکای مسکو، تلاش ایران برای تشکیل اتحادیه شش جانبه در منطقه قفقاز. و کابل، سفری طالبان به تهران با اطلاع دولت افغانستان انجام شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرها جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به مجلس ملی و نمایندگان این کشور، تأکید کرد که وزارت مالیه باید تا ماه مارس امسال طرح قانون جدید مالیات را تدوین و به حکومت پیشنهاد کند. امام علی رحمان تأکید کرد طرح قانون جدید مالیات باید با محوریت دادن سبوکی به بخش خصوصی و مرکزهای تولیدی تدوین شود و گفت 70% تولید ناخالص ملی از حساب فعالیت بخش خصوصی تامین می شود و 80% بخش درآمدی بودجه سالانه حکومت تاجیکستان را مالیات پر می کند. 63% از کل نیروی کار تاجیکستان در بخش خصوصی فعالیت دارد و بهبودی فضای کسب و کار از مهمترین وظیفه های حکومت در برابر این بخش می باشد. این در حالی است که سال 2020 فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرده بود که در ماه سپتامبر همان سال طرح قانون جدید مالیات آماده خواهد شد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش درآمدهای مالی کشور این اتفاق نیفتاد. در طرح قانون جدید مالیات تاجیکستان کاهش مالیات بر ارزش افزوده از 18% فعلی به 15% در نظر است. همچنین کاهش مالیات اجتماعی برای بیمه که باید کارفرمایان پرداخت کنند از 25% فعلی به 20% با توسعه نهادهای مالی بین المللی مد نظر می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین اعلام کرد که سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا یکی از سخت‌ترین دوره‌ها در حکومت کشور بوده است، اما در تاجیکستان عملاً بر بیماری کووید 19 به گفته امام علی رحمان پیروز شدند. امام علی رحمان با قدردانی از زحمات کارکنان بخش درمان کشور در زمینه مبارزه با کووید 19 از فعالان بخش خصوصی و نیکوکارانی که به بخش بهداشت درمان کمک کردند تشکر کرد. با گفته امام علی رحمان با خرج 145 میلیون دلار منابع مالی علاوه بر مبلغ بودجه پیش بینی شده از سوی حکومت برای بخش بهداشت درمان در سال گذشته 2020 30 بیمارستان جدید با 7000 تخت خواب افتتاح شد که 5400 کادر درمانی مشغول طبابت مریضان مبتلا به کووید 19 بودند. و همچنین بر ضرورت پایبندی به رعایت توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در کشور تاکید کرد. رحمان با اشاره به بازگشایی مسجدهای تاجیکستان از روز اول فوریه سال جاری پایبندی به مقررات بهداشتی در این مکانهای عبادی را خواستار شد. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین دستور داد که کشاورزان کشور به مدت یک سال از پرداخت مالیات برای استفاده از زمین معاف شوند. رحمان خواستار صرفه‌جویی در مصرف برق در کشور و از اتلاف 16% برق به شدت انتقاد کرد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از دادستان کل این کشور خواست برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشته در اداره های پلیس چاره‌اندیشی کند. در پنجمین نشست مجلس ملی تاجیکستان که با حضور دادستان کل این کشور برگزار شد، رستم امام‌علی از یوسف رحمان خواست برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته جنایی و قاچاق انسان برنامه‌ریزی کند. رستم امام‌علی همچنین خواستار نظارت دادستانی کل تاجیکستان برای پایان دادن به شکنجه افراد بازداشته در اداره پلیس، شدت نظارت بر رعایت حقوق زندانیان و پیشگیری از خشونت و بدرفتاری در نیروهای مسلح تاجیکستان شد. همچنین یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در جمع نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان درباره نظارت بر اجرای قانون‌های حقوقی در سال گذشته 2020 گزارش داد. در این نشست نمایندگان مجلس ملی تاجیکستان درباره راه‌های پیشگیری از جذب اتباع این کشور به صفوف گروه‌های افراطی و تروریستی، تقویت امنیت فضای سایبری، کاهش میزان جرم جنایت در میان جوانان و ریشه‌کن کردن فساد و رشوه‌خوری در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر و گزارش دادستان کل این کشور را درباره اجرای قانون‌های حقوقی در سال گذشته 2020 تصویب کردند. مقامات تاجیکستان ورود افراد بدون نقاب یا همان ماسک به مسجدها را ممنوع و این مراکز عبادت را موظف کردند. مواد ضد عفونی کننده و دستگاه‌های تب‌سنجی و تهویه هوا را تامین کنند. استاد کشوری مبارزه با ویروس کرونا تاجیکستان اجازه‌نامه بازگشایی مسجدها را در این کشور از اول فوریه امسال صادر کرده است. در همین زمینه مسئولان اداره نظارت بر فعالیت مرکزهای درمانی شهر خوجند در دیدار با امامان مسجدهای مرکزی ولایت سوخت موضوع رعایت مقررات بهداشتی را در مسجدهای این منطقه بررسی کردند. با امامان مسجدهای شهر خوجند تاکید شد که مراعات مقررات بهداشتی الزامی است و آنان مسئول این امور هستند. همچنین در بالای در مسجدها نصب نوشته های با این مضمون که ورود بدون ماسک ممنوع است و از دست دادن باید گر خودداری کنید الزامی شده است. رعایت فاصله اجتماعی هنگام اقامه نماز نیز از دیگر الزامات بازگشایی مسجدها اعلام شده است. همچنین به نمازگزاران توصیه شده که برای نماز در مسجدها با خود سجاده و جای نماز به همراه داشته باشند.
مسجدهای تاجیکستان از روز 18 اپریل سال 2020 بر اساس مصوبه شورای علمای اسلامی کشور و توصیه استاد مقابله با ویروس کرونا تاجیکستان برای پیشگیری از گسترش بیشتری کووید 19 بسته شد. سامانه آسیاپولیس نوی شرکت دولتی برق تاجیک مدعی است که ارزانترین قیمت برق در منطقه برای بخش خانگی در تاجیکستان وجود دارد که بررسی ها نشان میدهد این طور نیست. این سامانه نوشته است که در حال حاضر قیمت 1 کیلووات ساعت برق در تاجیکستان برای بخش خانگی 22.6 درهم یعنی 2 سنت میباشد و برخلاف ادعای مقامات شرکت برق تاجیک در اکثر کشورهای منطقه این شاخص قیمتی پایین تری دارد. چنانچه در ترکمنستان قیمت 1 کیلووات ساعت برق 2.5 منت کمتر از 1 سنت، ازبکستان 5.347 دهم سوم 1.14 سنت، قرغیزستان 77 سنت کمتر از 1 سنت و در قزاقستان 6.3 تنگنه 1.5 سنت میباشد. مقامات دوشنبه دلیل افزایش دائمی قیمت برق در این کشور را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان میکنند که شرایط اختصاص قرضهای جدید به تاجیکستان را به این موضوع وابسته کردند. از این رو در 10 سال اخیر قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2020 رسید. شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان اظهار امیدواری کرد که این اتاق در نخستین نمایشگاه مجازی ایران بیشترین مشارکت و بازدیدکننده را داشته باشد. محمد حسین روشنک رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان گفت فعالان اقتصادی باید بپذیرند که در عصر جدید به سر میبرند و حتی اگر ویروس کرونا هم نبود باید از شیوه های ارتباطی و تجاری جدید و بروز شده استفاده کنند. روشنک با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران از 23 فوریه تا 10 مارس 2021 گفت لازم است تا بازرگانان دو کشور ایران و تاجیکستان و حتی شهروندان این دو کشور در فضای آنلاین همچنین نخستین نمایشگاه مجازی ایران از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ارتباطی و تجاری یکدیگر آگاه شوند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان تاکید کرد که اتاق مشترک ایران و تاجیکستان تلاش خود را برای دعوت از تاجران و بازرگانان دو طرف برای حضور در نمایشگاه‌های مجازی به کار خواهد گرفت تا بالاترین میزان مشارکت و مخاطبان را در نمایشگاه‌های مجازی کسب کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در مسکو به سر می‌برد در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روسیه خود گفت روابط ایران و روسیه دوستانه است و عمر این روابط از تاریخ آمریکا بیشتر میباشد. محمد جواد ظریف گفت تهران برعکس واشنگتن و برجام پایبند بود، اما دولت واشنگتن حتی در دوره دولت اوباما به تعهداتش پایبند نبود. وی گفت دولت جدی آمریکا تاکنون فقط حرف زده و عمل نکرده است و طبق بیانات رهبری معظم انقلاب اسلامی در صورت لغو تحریم‌ها میتوان به برجام بازگشت. وزیر خارجه ایران همچنین اظهار امیدواری کرد ایران در آینده بتواند واکسن روسی کرونا را هم خریداری کند و هم تولید مشترک آن را با روسیه داشته باشد. وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش خواستار آتش‌بس و پایان خونریزی‌ها در یمن شد. وزیر امور خارجه ایران درباره موضوع قره‌باغ نیز گفت برای ایران حل بحران منطقه قره‌باغ از نظر امنیتی ضروری بود. محمد جواد ظریف درباره افغانستان با اشاره به حضور هیئت طالبان در ایران و ضرورت همکاری‌ها برای حل مشکلات افغانستان تاکید کرد. از سوی دیگر کابل اعلام کرد که سفر هیئت گروه طالبان به ایران با اطلاع دولت افغانستان بوده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد سفر هیئت طالبان به ایران دولت جمهوری اسلامی افغانستان را آگاه نموده و در این مورد نظریات دولت افغانستان را قبلا مطالبه و دریافت کرده است. بر اساس این اعلام هدف از تنظیم سفر هیئت طالبان به ایران این است تا جمهوری اسلامی ایران افزون بر شرح دیدگاه های خود طالبان را در مورد موجودیت اجماع منطقه‌ای درباره تامین آتش‌بس فوری، دستیابی به یک توافق جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانونی اساسی افغانستان آگاه سازد. وزارت خارجه افغانستان همچنین تاکید کرد که ایران می‌خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان پس از منازعه بار دیگر به پایگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل نخواهد شد و همچنین
مرکزهای اتفاق و همکاری های منطقه‌ای و بین المللی باقی خواهد ماند. وزیر امور خارجه ایران از پیگیری تهران برای تشکیل اتحادیه همکاری شش جانبه در منطقه قفقاز خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه هنگام ورود به مسکو گفت تهران خواهان تشکیل اتحادیه همکاری شش جانبه در قفقاز است و این مهمترین هدف سفر منطقه‌ای من به کشورهای این حوزه میباشد. در این زمینه همکارمون سید علی دارابی از مسکو گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
وزیر امور خارجه کشورمان در حالی برای 32 بار به مسکو سفر می کند که همزمان با رایزنی های سیاسی و منطقه‌ای با سرگئی لاوروف به دنبال تحقق یک موضوع مهم و محوری هم هست، تشکیل اتحادیه همکاری شش جانبه در منطقه.
پیشنهادهایی که در این زمینه هست برای همکاری شش جانبه در این منطقه رو پیگیری می کنیم. شرایط بین المللی، بحث برجام و ضرورت اجرای تعهدات همه طرف ها موضوع مشترکیه که ما با روسیه داشتیم، اون رو هم بحث میکنیم. شرایط دیگه منطقه‌ای مثل افغانستان، سوریه، یمن و بحث های دیگر منطقه‌ای همیشه در دستور کار مذاکرات ما هست که امیدوارم امروز فرصت بکنیم راجع به همه این موضوعات صحبت بکنیم. روابط ایران و فدراسیون روسیه احتضام میکنه که تماس ها به صورت مرتب و مستمر ادامه داشته باشه و خب همه گیری کرونا هم باعث نمیشه که ما این تماس ها رو متوقف بکنیم.
کمی بیش از یک سال است پیوستن ایران به موافقتنامه تعرفه ترجیحی اتحادیه اقتصادی اوراسیا سپری میشه و در این بین همکاری و همگرایی بیشتر با کشورهای عضو این اتحادیه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، موضوعی که یکی از دستور کارهای مذاکرات آقای ظریف در مسکو هم هست. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
دبیر شورای امنیت روسیه گفت غربی ها برای بی ثبات کردن اوضاع و راه اندازی آشوب های اجتماعی در روسیه به مخالف روس نیاز دارند. نیکلای پتروشف دبیر شورای امنیت روسیه گفت غربی ها به الکسی نوالنی مخالف حکومت روسیه برای راه انداختن آشوب و شورش ها، اعتصاب و میدان های جدید احتیاج دارند. دبیر شورای امنیت روسیه افزود الکسی نوالنی بارها قانون های روسیه را در مقیاس گسترده پایمال کرده است و به عنوان شهروند باید در برابر قانون پاسخگوی اقدامات خود باشد. به دنبال دعوت مخالفان دولت روسیه برای اعتراض به بازداشت و حبس الکسی نوالنی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، ده ها نفر روز شنبه در چندین شهر این کشور تظاهرات کردند. پلیس روسیه گروهی از معترضان را بازداشت کرد. لایحه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا تقدیم مجلس سنا شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از مجلس سنا درخواست کرد که دادگاه دونالد ترامپ هر چه زودتر به سرانجام برسد. در این زمینه به گزارش کامران نجف‌زاده از نیویورک توجه فرمایید.
خب مقابل یکی از هتل‌های ترامپ هستیم، رئیس جمهور سابق آمریکا، که گویا دارن شیشه ها رو تخته میکنن برای اینکه احتمال داره در روزهای آینده عده‌ای از معترضین اینجا تجمع داشته باشن. اما قرار چه اتفاقی بیفته در روزهای آینده؟ خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ساعتی پیش لایحه استیضاح ترامپ رو که در مجلس نمایندگان تصویب شده بود به مجلس سنا فرستاد و قرار شد 20 بهمن ماه جلسه دادگاه ترامپ برگزار بشه به اتهام شورش علیه امریکا و تشویق هوادارانش برای تسخیر کنگره. هدف دموکرات‌ها اینه که کاری بکنند که طبق قانون اساسی ترامپ دیگه موفق نشه برای هیچ دوره از انتخابات نامزد بشه. از اون طرف اما جمهوری خواه‌ها هم خیلی هاشون بیکار ننشستن و تهدید کردن که اگر قرار باشه که ترامپ استیضاح بشه پس ما هم دست به کار میشیم و برخی از رؤسای جمهور دموکرات پیشین امریکا رو استیضاح خواهیم کرد. اونها بر این نظرند که حمله هواداران ترامپ به کنگره مقصرش ترامپ نبوده، در حالی که به هر حال شواهد و قرائنی هست که حداقل حلقه ای از اطرافیان ترامپ هم در این حمله نقش داشتن. اون چیزی که مشخصه اینه که دادگاه ترامپ 20 بهمن برگزار خواهد شد، اما معلوم نیست خود ترامپ اونجا حاضر میشه و پاسخ میده به پرسش ها یا وکیلش به سنا خواهد رفت.
گروه های پزشکی چین شامل متخصصان در درمان ویروس کرونا و بعضی از شهرها و مناطق آلوده با کووید 19 این کشور فرستاده شدند. از بعضی منطقه‌های روستایی چین نیز خبر می‌رسد که تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در این منطقه افزایش یافته است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان محمد رضا خالق‌وردی از پکن.
تیم‌های پزشکی چین شامل متخصصان در درمان ویروس کرونا به برخی شهرها و مناطق آلوده این کشور اعزام شدند. این متخصصان می‌گویند مطابق با تجربه یک ساله در مقابله با این بیماری اطمینان داریم که با همکاری مردم شیوع این بیماری را مهار خواهیم کرد.
تیم پزشکان که به مناطق مختلف چین اعزام می شوند از همه نظر مجهز و با تجربه هستند. البته مردم باید همکاری کنند تا بتوانید بیماری را کنترل کنید.
در مراکز خرید، فروشگاه‌ها، مجتمع‌های مسکونی و ایستگاه‌های حمل و نقل اقدامات کنترلی شدت یافته و بدون داشتن کد سلامت ورود به این مکان‌ها ممنوع اعلام شده است.
کوچکترین بی‌توجهی و بی‌دقتی ممکن است خطر آفرین باشد. افرادی که بیرون از منزل کار ضروری ندارند، بهتر است در خانه بمانند. در حال حاضر در مناطق پرخطر ورود و خروج به شدت کنترل می‌شود.
از مناطق روستایی در استان هبه هم خبر می‌رسد تعداد مبتلایان در این مناطق افزایش یافته است.
برای مناطق روستایی که آلوده شدن، مکان‌های مجهز شده تا افراد در آن مکان مدت قرنطینه را سپری کنند.
همچنین به دنبال افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در شهرهای اطراف پکن، صف‌های طولانی برای انجام آزمایش کرونا در پایتخت چین تشکیل شده است. با توجه به اینکه مردم چین در آستانه برگزاری جشنواره عید بهار هستند، مقامات این کشور از مردم خواستند از رفتن به سفر خودداری کرده و به توصیه های ایمنی توجه کنند. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
و دادگاه جنایی در قاهره پایتخت مصر در حکم 50 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین را از تاریخ صدور این حکم در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. در این فهرست نام رهبران مهم اخوان المسلمین مشاهده می شود. دادگاه همچنین تصمیم پیشین خود را درباره گنجاندن نام گروه اخوان المسلمین در فهرست گروه های تروریستی 5 سال دیگر تمدید کرد. قرار دادن نام 50 نفر از رهبران گروه اخوان المسلمین در فهرست تروریستی از سوی دولت مصر در حالی است که قاهره اخیراً و بعد از نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی روابط خود را با کشور قطر به عنوان یکی از حامیان اخوان المسلمین از سر گرفته است. مصر، عربستان سعودی، امارات و بحرین 3 سال قبل قطر را به اتهام حمایت از گروه های تروریستی از جمله اخوان المسلمین تحریم کرده بودند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نیکورد که تحولات امنیتی اخیر در کشور عراق را مورد بررسی قرار داده است.
بازمانده های داعش دوشنبه شب به مقر نیروهای مردمی عراق در استان صلاح الدین حمله کردند و 11 تن از نیروهای یاد شده را به شهادت رسانده و 8 نفر را هم زخمی کردند. پنجشنبه گذشته نیز در مرکز بغداد پایتخت عراق ترکش رخ داد که 35 کشته و 110 زخمی داشت و گروه تروریستی داعش مسئولیت این ترکش را بر عهده گرفت. اولین نکته این است که ترکش بغداد و درگیری بازمانده های داعش با نیروهای مردمی این کشور در صلاح الدین بلا فاصله پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اتفاق افتاده است. این رخدادها به نوعی یک پیام به ایالات متحده آمریکا است، یعنی در این خصوص که عراق به لحاظ امنیتی با خلای روبروس و نظامیان ایالات متحده آمریکا باید در خاک عراق باقی بمانند. درباره ترکش‌ها و حمله‌های اخیر از طرف داعش و دیگر رویدادهای امنیتی این شب روز عراق، عدنان العربی سخنگوی کمیته رادیو تلویزیون‌های عراق چنین میگوید:
انفجارهای میدان تهران یکی از بازی‌های سگانه شیطانی صهیونیستی آمریکایی سعودی است. این سگانه نمی‌خواهد در عراق ثبات برقرار شود و همواره سعی در برهم زدن معادلات دارد. این انفجارها همزمان با پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ صورت گرفت و این نشان دهنده اهداف آمریکا برای ایجاد اختلاف در دیدگاه‌ها و منحرف کردن نگاه‌ها از حوادثی است که در آن کشور روی می‌دهد. از همه نیروهای امنیتی، بسیج مردمی و گروه‌های مقاومت می‌خواهیم مانع اجرای این طرح شود. هیچ چیز تغییر نکرده است، زیرا بایدن از ترامپ خطرناک‌تر است. ما باید به منظور پایان دادن به هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در محاسبات بازنگری کنیم. سگانه شرارت تلاش دارد بار دیگر انفجارها را به عراق بازگرداند و این به طور مسلم پذیرفته شدنی نیست. ما بر هماهنگی همه تلاش‌ها برای جلوگیری از بازگشت عراق به خانه اول تأکید می‌کنیم.
لازم به ذکر است که پارلمان عراق 5 ژانویه سال گذشته و پس از ترور سرداران مقاومت توسط دولت تروریستی ایالات متحده آمریکا، طرح خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق را تصویب کرده بود. با وجود اینکه 1 سال از این طرح می‌گذرد، اما بیش از همه این طرح درگیر اختلافات سیاسی در درون عراق بوده است. برخی از گروه‌های سیاسی و گروه‌های مقاومت عراق بر خروج نظامیان آمریکایی از این کشور تاکید دارند، اما برخی از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی که از قضا در بدنی دولت نیز حضور دارند، خواستار ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند. به نظر می‌رسد این اقداماتی که داعش اکنون در عراق انجام می‌دهد، تلاش برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکایی در عراق و مسکوت گذاشتن طرح پارلمان این کشور در ارتباط با خروج آمریکا از عراق است. در همین راستا فواد حسین وزیر خارجه عراق در سخنان اعلان کرد: ما از دولت نوی آمریکا خواهیم خواست که به نشست‌های مربوط به گفتگوهای راهبردی ادامه داده و گروه مذاکره کننده نوی را درباره حضور نظامیان آمریکایی معرفی کند. و هر ترتیب در ارتباط با این قضیه و اینکه چرا آمریکا تا به حال از عراق قصد خروج را ندارد، سید هادی سید افقی کارشناس مسائل عراق توضیحاتی می‌دهد که با هم می‌شنویم.
3 تا تحلیل هست. تحلیل اول اینه که خب زمان ترامپ یه نقش خاصی برای نیروهای آمریکایی خواستن ایفا بکنن و با زدن فرماندهی داعش و کشته شدن ابوبکر بغدادی، اینها در واقع یک قدری فعالیت‌های خودشون رو محدود کردن داعشی‌ها تا این موج از سرشون بگذره و این هژمون آمریکا در عراق در واقع به پایان برسه و کمرنگ بشه حداقل. ولی بعد از پایان مهلت ریاست جمهوری ترامپ و اومدن دوره دموکرات‌ها که اونها مؤسس و بنیانگذار داعش بودن، به گواهی خود خانم کلینتون که در کتاب گزینه‌های سخت خودش مطرح می‌کنه که ما داعش رو وجود آوردیم، ما القاعده رو وجود آوردیم، خب الانم بعدش نمیاد آقای بایدن از داعش جدید، حالا با رویکرد جدید، با نرم‌افزار جدید، با سخت‌افزار جدید، اولویت‌های تازه بخوان دوباره اینو به عنوان اهرم فشار فعال بکنن. این در واقع مسئله مهمی بود. مسئله دیگر با توجه به لغو توافقنامه همکاری‌ها در چارچوب استراتژیک بین آمریکا و عراق توسط پارلمان عراق، خب الان فشار زیادی بر دولت حکومت آقای در واقع کاظمی هست، مصطفی الکاظمی نخست وزیر، که نیروهای آمریکا باید خارج بشن. فرضا یک بهانه دست آمریکایی ها داد که به هر جهت اگر آمریکایی خارج بشن، اگر نیروهای تحالف یا نیروهای ائتلاف اگر از عراق خارج بشن، این داعشه که دوباره سر از لانه‌های خودش بیرون میاره و فعال میشه و میبینید دوباره ناامنی و دوباره کش و کشتار توسط داعشی ها در سرتاسر عراق در واقع منتشر خواهد شد و فرا خواهد گرفت. بنابراین این عملیات انجام شد که هم فشار از دوش آقای مصطفی الکاظمی به عنوان فرمانده کل قوا برداشته بشه و هم توجیهی باشه برای ادامه حضور آمریکایی که آقای فؤاد حسین وزیر خارجه عراق که کرد هست در واقع، ایشون توییت زد و با صراحت نوشت که با توجه به خطر داعش ما همچنان نیاز به حضور نیروهای آمریکایی در عراق داریم. پس یک ارتباط منطقی و نتیجه گیری به نفع آمریکا پشت این عملیات نهفته بود. آمریکایی‌ها اومدن که بمونن، آمریکایی‌ها نیومدن که در واقع صدام رو سرنگون کنه بعد خودشون برگردن. اونا یک مؤسسه خیریه نیستن که برای مردم خیر مردم بخوان، آره چه در عراق چه در جاهای دیگر. نه، آقای رامسفلد وقتی وارد بغداد شد بعد از سقوط صدام گفت ما حداقل یه 30 سالی هم فعلا هستیم تو عراق. آقای ترامپ فقط اومد سر کار گفت نفت عراق مال ماست و واقعا هم داره نفت عراق رو می‌دزدن. علاوه بر این نیروهای مقاومت اسلامی، نیروهای حشد شعبی که نیروی خالص در واقع مردم عراق هستن و به شدت مخالف حضور و استمرار حضور نیروهای آمریکا هستن، مخصوصا بعد از عملیاتی که روسیه که منجر به شهادت سردار بزرگوار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ابومهدی مهندس شد. خب این اصرار مردم، اصرار گروه‌های سیاسی و اصرار نیروهای مقاومت اسلامی الان داره بیشتر میشه.
منبع‌های آگاه میگویند سندهای گوناگونی وجود دارد که آمریکا هزاران نفر از عنصرهای داعش را از سوریه وارد عراق کرده است تا ضرورت حفظ نظامی آمریکایی بیش از گذشته درک شود. صباح الاکیلی کارشناس امنیتی عراق در این خصوص گفت اطلاعاتی تایید شده داریم که نشان می دهد کاروانهای نظامی امریکا 4000 داعشی را از خاک سوریه وارد عراق کردند و اجازه بازرسی و تفتیش این کاروانهای نظامی امریکایی به نیروهای عراقی دادن نمی شود. به نظر می رسد عنصرهایی که وارد عراق شده اند اکنون اجرا کننده عملیات مرگ طلبانه و درگیری با نیروهای مردمی عراق هستند. نکته دیگر این است که پس از ترک روز پنجشنبه بغداد، تمرکز دولت و همچنین بخش از نیروهای امنیتی عراق بر حفظ امنیت پایتخت این کشور قرار گرفته است. به همین دلیل بازمانده‌های داعشی فرصت حمله به نیروهای مردمی را در دیگر مناطق عراق پیدا کردند. همچنین این مطلب نیز باید ذکر شود که اگرچه سازمان تروریستی داعش در عراق از بین رفته است، اما تحرکات روزهای اخیر نشان داده است که هسته‌ها و بخش‌های خفته داعش هنوز در عراق وجود دارند. اگرچه امکان ایجاد داعش مانند سال 2014 اندک است، اما پیوند بازمانده‌های داعش با برخی گروه‌های معاند، حمایت برخی کشورهای خارجی از بازمانده‌های داعشی و همچنین ادامه بی‌ثباتی سیاسی در عراق سبب می شد که شرایط برای بازپیدایی تحرکات داعشی در عراق فراهم شود. نکته پایینی این که تقابل دوشنبه شب نیروهای مردمی عراق با داعشی ها بار دیگر ثابت کرد که نیروهای یاد شده با وجود این که تحت فشار خارجی و بخصوص امریکا قرار دارند، اما همچنان در حفظ تمامیت سرزمینی و امنیت مردم عراق پیشگام می باشند.
شنوندگان عزیز، قبل از اعلام خلاصه خبرها در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به راه ارتباطی با این رادیو جلب میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان به دو خط فارسی و سریلیک بروی این سامانه که در دو صفحه جداگانه قرار میگیرد مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه ها، پیشنهادات، انتقادات و ملاحظات خود را درباره بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بروی صفحه اینترنتی این رادیو به همون نشانه اعلام شده قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش های خبری برنامه صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از پیشنهادها، درخواستها، ملاحظات، انتقادات و دیدگاه های شما شنوندگان گرامی استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، در این لحظه و در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان به مجلس‌های ملی و نمایندگان از تاکید بر تهیه قانون جدید مالیات تا اعلام پایان کرونا در تاجیکستان. سفر منطقه‌ای وزیر کارهای خارجه ایران در اسکای مسکو، تلاش ایران برای تشکیل اتحادیه شش جانبه در منطقه قفقاز و کابل. سفر گروه طالبان به تهران با اطلاع دولت افغانستان انجام شده است. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان برای شما در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران